والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يا أبا ذر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. يا أبا ذر إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وبلد ولده ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهن. روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ درخواست موعظه برای جناب ابو ذر بیان فرمودند. قسمت‌هایی ازش را تا به حال توفیقی بوده قرائت کردیم، به این بخش رسیدیم. بدون شک یکی از مظاهر عبودیت دعا کردن و از خدا چیز خواستن. در این زمینه هم آیات زیاد داریم، هم روایات و بحث‌های مفصلی هم انجام گرفته که نمی‌خوایم به اونها حالا بپردازیم. انگیزه انسان برای دعا چیه؟ چرا اینقدر تأکید شده برای دعا کردن؟ اجمالش این است که مسیر تکامل انسان بندگی است و یکی از مظاهر بندگی هم این است که انسان در مقابل پیشگاه الهی عرض حاجت کنه و رفع حاجتش را از خدا بخواد. ولی مردم در مراحل بندگی و مقامات بندگی متفاوتند، نیازهاشون هم فرق میکنه. اون کسانی که در مراتب اولیه معرفت و ایمان و تکامل در عبودیت هستند، نیازهاشون همون نیازهای مادی و دنیوی است. وقتی از خدا هم چیز بخوان، دعاهاشون هم در حول و حوش همین نیازهای طبیعی و دنیویشون دور میزنه. تأمین روزی واسع، فرزند خوب، همسر خوب، خانه خوب، وسایل زندگی، امثال این چیزاست دیگه. البته برای شخصی که در مراتب نازل ایمان باشه، همینها را هم خوبه که از خدا بخواد. یعنی نشانه این است که ایمان به خدا داره، خدا را قادر میدونه بر این که نیازمندی های او را تأمین کنه و دست حاجت پیش بندگان او دراز نمی کنه و از خدای خودش نیازمندی هاش را میخواد. در صورتی که واقعا این نیاز را از خدا بخواد، خدا هم نیازمندیش رو تأمین میکنه. ولی متاسفانه خیلی از دعا هست که دعای حقیقی نیست، یعنی درخواست از خدا نیست. آدم وقتی یک حاجتی را داره، دنبال کسانی میره که بتونن این حاجت را برطرف کنن. اگر پول میخواد، دستش پیش کسانی درازه که بتونن پول بهش برسونن، یا کسب و کاری بکنه که پول در بیاره. مؤمن ابتدا دلش متوجه خداست، از او میخواد و توسل به اسباب را فقط به عنوان انجام وظیفه متوسل میشه به اسباب. ولی به هر حال به هر اندازه ای که دل متوجه به خدا بشه و رفع نیاز از خدا بخواد، همین هم موجب تکامل انسانه، باعث این میشه که این ایمانش تقویت بشه، توجهش به خدا بیشتر باشه. همین که چند لحظه ای از وقتش رو صرف توجه به خدا میکنه، همین باعث کمالش است. ما نمیدونیم که توجه به خدا کردن چه کیمیایی است. حتی ولو به این عنوان باشه که آدم یه نیاز مادی زندگیش از او بخواد، همین توجه کردن هم در تکامل روح انسان مؤثره. مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه از استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه استاد اخلاقیشون مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی نقل می‌کردند که ایشون می‌فرمودند گاهی خدای متعال مدتی یک بنده ای را مبتلا می‌کنه به گرفتاری‌های سختی تا یک یا الله بگه. اون یک یا الله گفتن برای روح او مؤثر هست، نورانی میکنه او را. اما این شخص غافله، جز به این وسیله که مبتلا بشه به گرفتاری اون یا الله را نمیگه. خدا مبتلاش میکنه اونقدر تا بالاخره این یا الله را بگه، توجه به خدا بیران. از اینجا آدم میتونه بفهمه که توجه به خدا کردن چقدر در نورانیت دل و تعالی روح انسان مؤثر هست. اگر انسان در حالاتی هم که احساس نیاز چندانی نمی کنه، در حال عادی هست، اون وقت هم توجه داشته باشه، هر لحظه ای چقدر میتونه در مسیر کمال پیش بره، ولی اون که خودش نمیفهمه و نباید هم درست بفهمه، چون این عالم عالم امتحان است. اگر همه چیز آثارش کاملا روشن باشه، امتحان به خوبی انجام نمیگیره، باید خیلی چیزا مخفی باشه. عالم غیب است، عالم خفا است تا امتحان به صورت کامل انجام میگیره. به هر حال گاهی هم آدم آثار خوبی از چیزهایی میبینه، ولی اون آثار کامل درست برای ما روشن نیست. بنابراین دعا حتی برای نیازهای مادی هم اگر باشه، همین که توجه به خدا پیدا میکنه، خود اقرار میکنه به عبودیت خودش نسبت به خدای متعال و ربوبیت خدا، همین اندازه توجه هم برای کمال روحش مؤثره. چه رسد به این که مراتب معرفت و ایمانش بالاتر باشه، دعاهای دیگری بکنه. دعا تنها برای امور مادیش نباشه، برای امور معنویش باشه. اگه دعا میکنه، دعا بکنه که خدا توفیق عبادت بهش بده، توفیق تحصیل علم بهش بده، توفیق خدمت به خلق خدا بهش بده، توفیق اجتناب از گناهان بهش بده. این دعاها رو بکنه. بلکه بالاتر دعا برای خلق خدا بکنه، برای دوستان و همسایگانش، برای ذوی حقوقش، برای اساتیدش، برای همدرسهاش، برای اصدقا و اخوانش، تا برسه برای همه مؤمنین و مؤمنات، بلکه برای همه خلق خدا. کسی که نظرش به رحمت واسع الهی باشه، از خدا میخواد که خدا همه بندگانش را هدایت کنه. البته اونایی که لیاقت داشته باشند و انادی با خدا و راه حق و حقیقت نداشته باشه. این در مرتبه دوم است که کسانی معرفتشون بالاتر هست، دعا کردنشون برای امور معنوی است. کسانی دیگری هستند که اونقدر توجه به خدا و ذکر خدا دارند، اون وقتهایی که مانع از انجام واجباتشون نمیشه، که هر وقت میخوان دعا کنند، همون اشتغال به تسبیح و تمجید خدای متعال اونا را از دعا کردن باز میداره. وقتی میخوان دعا کنند، به یاد صفات جمالیه و جلالیه الهی میفتند، به مدح و ثنای الهی میپردازند، هرچی مدح میکنند سیر نمیشن. دعا دیگه جایی نمیمونه برای اینکه برای خودشون چیزی بخوان. عاشقی که در مقابل معشوقش واقع میشه و شروع به ستایش او میکنه، دیگه جایی نمیبینه که از او درخواستی برای خودش بکنه. ولی حتی برای چنین کسانی که به این پایه‌های معرفت هم رسیده باشند، باز هم احساس میکنند که خدای متعال دوست داره که در تمام اندامهاش و در تمام مراتب وجودش آثار عبودیت ظهور پیدا کنه. همونطور که سر آثار عبودیتش این است که روی خاک گذاشته میشه، صورت رو یادم روی خاک میگذره، این طرف صورت اون طرف صورت به عنوان تزلل در پیشگاه الهی، از چشم اشک شوق یا اشک خوف جاری میشه به عنوان تزلل در پیشگاه الهی، دل می لرزه از احساس عظمت الهی و همینطور سایر اعضا و جواره، زبان هم باید آثار تزلل خودش رو ظاهر کنه. یکی از آثار عبودیتی که بر زبان ظاهر میشه این است که از مولای خودش چیز بخواد، این نشانه عبودیتش. وقتی انسان توجه پیدا میکنه به این که خدای متعال دوست داره که سراسر وجودش بندگی باشه، آثار بندگی از همه اعضا و جوارحش و همه قوای باطنی و ظاهریش ظهور کنه، یکیش هم اینه که از زبانش هم اظهار عجز و تذلل و درخواست، گدایی، نشانه ذلت دیگه در پیشگاه الهی. اون کسانی که مزهش رو میچشند میدونند که خود این گدایی کردن چه آقایی است و چه لذتی داره. به هر حال اون کسانی که در مقامات بالای معرفت هم هستن، به اصطلاح مقام جمع الجمع هم که برسن، یه همچی چیزی را احساس میکنند که باید دعا کنند، یعنی بندگی خودشون را در زبان هم ظاهر. این دعا کردن ها خودش موضوعیت داره، یعنی اظهار بندگی است، خودش عبادت است. ولی به هر حال محتوای دعا این است که انسان چیزی از خدا میخواد و میخواد که خدا اجابت کنه این خواست او را، نه تنها همین پاسخ ندای او بده، او بگه یا الله و من بگه لبیک. این بزرگترین لذت است برای کسی که مزه محبت خدا را چشیده که با خدا مناجات کنه، بگه یا الله و من بگه لبیک. اما به هر حال دعا کردن و چیز خواستن محتواش اینه که از اون چیزی میخواد که بهش عطا کنه. به حسب این مراتب مختلف معرفتی که داره، هر چی میخواد وقتی خدا به او عطا میکنه که اولا در این خواستش فقط توجه به او داشته باشه، دلش متوجه کسی دیگری و چیز دیگری نباشه. اگه گرسنه‌ش هم هست نانم میخواد، میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسی بن عمران علی نبی جناب علیه و علیه السلام وقتی از مصر فرار کرد و وارد مدین شد و سر اون چاه برای دختران شعیب آب کشید، اونقدر گرسنه بود و اونقدر گرسنگی کشیده بود که به حسب اون چه در روایات آمده، در نهج البلاغه هم اشاره شده، سبزی گیاهای بیابانی که تناول کرده بود از شکمش پیدا بود، چیز دیگری جز گیاه بیابان نخورده بود. اونقدر لاغر شده بود و سبزی گیاه از زیر پوست شکمش پیدا بود. در چنین حالی میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. احساس فقر در پیشگاه الهی، خدا ازش میخواد که بنده فقرش رو اظهار کنه. اگر انسان سایر اعمال شایسته ای باشه، در مسیر بندگی باشد، همه ارگانهای وجودش هماهنگ بندگی بندوار پیش بره، بر زبانش هم وقتی آثار دعا ظاهر میشه به نتیجه میرسه، تضادی با سایر اندام ها و سایر قواش نداره. وقتی از خدا چیز میخواد که انه تمام وجودش سؤال است، در چنین حالی رحمت الهی هم به تمام وجودش شامل میشه. اذا سألک عبادی انی فانی قریب وجیب و دعوت الداع اذا دعانی، اگر از من واقعا چیز بخوان من همونجا حاضرم و پاسخشون را میدم. این است که خیلی احتیاج نداره به این که آدم زیاد دعا کنه، دعاهای مفصل بخونه، صبح، ظهر، شب، ایام زیادی، ساعات زیادی را صرف این کارها بکنه تا اون نیازش را از خدا بگیره. اگه تمام وجودش هماهنگ باشه، یه رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر که بگه، دختران شعیب بر میگردند و پیام میارند که پدر ما تو را دعوت کرده که پاداش تو بده. هم زندگی مادیش تأمین میشه، هم فرزندش، زن و فرزند پیدا میکنه، هم آسایش و آرامش پیدا میکنه، معونه ای نداره. اما وقتی دل وقت دعا میکنه، دعا میخونه، دعاهای طولانی مفصل، اما توجه به جاهای دیگه هم هست، اینا زود اثر نمیکنه، این تیرها زود به نشانه نمیخوره. اگر اعمال شایسته انسان داشته باشه و روحش آمادگی داشته باشه، دعاش هم زود اثر میکنه. شاید هم علتش اینه که اگر کسانی اعمال ناشایست داشته باشن، اصلا موفق نمیشن اون توجه تام را به خدای متعال پیدا کنن، چون اعمال ناشایسته دلبستگی به غیر خدا میاره، بلکه دلبستگی به چیزهایی میاره که مبغوض خداست. در چنین حالی چگونه در پیشگاه الهی راه پیدا میکنه؟ اما کسانی که کارشون شایسته است، از آلودگی ها پاک شدن، توجه خالص میتونن به خدای متعال پیدا کنن. اونجا که توجه تام بود، پاسخ هم آماده است. شاید به این مناسبت باشه که در این روایت میفرماید کسی که اعمال بر دارد، دعا کردن به اندازه نمک غذایی براش لازمه. برای غذا چقدر نمک میریزی؟ برای زندگی او هم یک نمکی لازم است. دعا مثل یک نمکی است براش، بیشتر احتیاجی نیست، لزومی نداره مش دا نمک بخوره. این در صورتی که وجودش متناسب باشه، غذای آماده سالمی باشه، یک کمی نمکش هم که میزنن، این دیگه خیلی خوش طعم و جالب میشه، مطلوب میشه، نتیجه خودش را میبخشه. یا اباذر یکفی من الدعا مع البر ما یکفی الطعام من الملح، همون اندازه‌ای که نمک برای غذا لازمه کافی است، کسی هم که اعمال بر دارد، اعمال نیک دارد، همین اندازه دعا براش کافیه. اما کسانی که کارهاشون شایسته نیست، در مقام خدمت به دیگران نیستن، اعمال برشون کم هست، دعای زیاد هم معلوم نیست چندان براشون مفید واقع بشه، اثرش کمه. بیان دیگری در همین زمینه می فرماین دنبالش، باز بر وضوح مطلب می افزایه. یا اباذر مثل الذی یدعو بغیر عمل که مثل الذی یرمی بغیر وتر، کسانی که فقط دعا میکنن اما وظایفشون درست انجام نمیدن، او واقعا معتقد است که دعا مفید است و پیش خدا هم بنده از خدا هم چیز میخواد، راست هم میگه، دروغ نمیگه، واقعا از خدا چیز میخواد، ولی در سایر مواقف، اون جایی که باید عبودیت ازش ظهور پیدا کنه، در چشمش، در گوشش، در دستش، در پاش، نه، اونجاها کوتاه میاد، اونجاها در واقع بندگی شیطان میکنه یا بندگی نفس میکنه. چنین کسی باز هم نباید مایوس باشه، باز هم خدا اکرمه از این است که کسی به در خانه او بیاد واقعا و ردش بکنه و هیچ پاسخ به او ندهیم. اما خیلی فرق داره با اون کسی که تمام کارهاش هم آثار عبودیت داری ظاهر است، همه وجودش در مسیر بندگی است. تشبیهش به اینه، یک کسی میخواد یک هدفی را بزنه، مثلا به دشمن میخواد تیر بزنه، یه وقت با همین دستش میخواد تیر پرتاب کنه، این بردش خیلی کمه. چقدر آدم میتونه همینجوری دست به تیر بگیره و پرتاب کنه؟ تیرهای چوبی که سابق میزدن البته، این چند اندازه میتونه پرتاب کنه یه تیر رو؟ تا اینکه کسی کمان داشته باشه، یک کمان قویی، تیر را به وسیله کمان پرتاب کنه. اون کسی که عمل نداره و دعا میکنه مثل کسی است که بی کمان تیر اندازی میکنه، خیلی بردش کم، ضعیف خواهد بود. اما کسی که کمان داره میتونه تیر را درست به هدف بزنه و سریع نتیجه بگیره. مثل الذی یدعو بغیر عمل، دعا میکنه اما عمل خیر ندارد. از بندگی فقط همین را داره، دعا کردن را داره. که مثل الذی یرمی بغیر وتر، مثل کسی است که بی کمان تیر اندازی میکنه، بردش خیلی کمه، اثرش خیلی ضعیف. خب اینها در واقع با اینکه موقعیت دعا را در زندگی انسان نشون میده که باید مثل نمکی باشد در میان غذا، انسان باید زندگیش سراسر انواع بندگی خدا باشه، در همه شؤون، نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به همسایگان، نسبت به جامعه، نسبت به کل خلق خدا، همش باید آثار بندگی درش ظاهر باشه، خیر بندگان خدا را در همه چیز بخواد. ضمناً دعا هم باید بکنی، این هم یک اثر بندگی است که باید از زبانش ظاهر بشه، اون اندازه هم که مربوط به دلش هست، اون خواست و توجه، اون هم از دلش باید ظهور پیدا بکنه. ضمن اینکه این مطلب را بیان می‌فرماید، ضمناً نشون میده که اگر کسی کار نیک داشته باشه، اعمال صالح داشته باشه، چقدر به اهدافش هم زود میرسه. برای اینکه وقتی دعا میکنه مثل کسی است که با کمان تیر اندازه میکنه، زود میرسه به هدف. مثل کسی است که غذاش آماده است، فقط یک نمکی میخواد، نمکش هم که بزنه دیگه کار تمامه، غذای آماده است. این نشون میده که اعمال نیک کمک میکنه به این که انسان به خواسته هاش هم برسه. حالا خواسته های هر کسی عرض کردن متفاوتی، اون کسانی هم که در مراتب عالی عبادت هستن، بالاخره خواستشون این است که اون چه خدا بهشون داده دوام پیدا کنه، لااقل اینا میخوان و میدونن که خدا باید بده، هیچ که دیگه نمیتونه بده. اونایی هم که در مراتب پایین هستن، امثال ما، فکر شکم و دامن و لباس و مسکن و این حرفا هستند، خب اونا هم هوایجشون را خدا مرحمت میکنه. اگه بخواد اینا رو، همینها هم تحقق پیدا کنه، آدم باید سعی کنه که وظایف دیگه‌ش هم را درست انجام بده. در واقع یک تشویقی است برای اینکه همه چیز آدم اصلاح بشه و وظایفش را درست انجام بده تا خواسته‌هاش هم تأمین بشه، زودتر به اهدافش برسه، خدا دعاش هم را زود مستجاب کنه، چه نسبت به خودش، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به هوایج دنیوی و چه نسبت به هوایج اخروی و معنوی. یک راه دیگری باز برای تشویق به اعمال خیر بیان می‌فرمایند. خب همه اعمال خیر آثار واقعی و پاداش‌های حقیقی اونها در عالم آخرت ظاهر می‌شه. این دنیا دار کار کردن است و پاداش در آخرت است. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اینجا باید کار کرد، اونجا پاداشش را گرفت. یا دنیا مزرعه الاخره، اینجا باید کاشت، اونجا باید درو کرد و برداشت. ولی خدای متعال از اون الطاف بی‌نهایتی که داره، آثار اعمال خیر را یه مقداریش یک نمونه ایش در همین دنیا هم به نیکوکاران میده، برای اینکه مشوق باشه که بیشتر کارهای خیر انجام بدن، در مقام انجام وظیفه برمیان. اون کسانی که به مراتب عالیه کمال رسیدن، اونها دیگه احتیاج به این تشویق ها ندارن، هرچی هم این آثار رو ببینن بر یقینشون افزوده نمیشه، لو کشف الغطاء مزدد تو یقین، پرده این عالم هم که برداشته بشه چیزی بر یقین اونها افزوده نمیشه. ولی به هر حال همه که به اون مراتب نمیرسن. اون کسانی که کمابیش در حجاب هایی هستن احتیاج به مشوقاتی دارن، این مشوقات باعث این میشه که بیشتر در مقام بندگی خدا بر بیان و بیشتر راه مسیر تکامل را طی بکنن. از جمله مشوقات اینه که غیر از این که خدا به نیکوکاران آثار خیلی در دنیا میده، برکات این جهان را بیشتر برشون نازل میکنه، به هوایجشون بیشتر میرسن، دعاهاشون مستجاب میشه، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، کسانی که اهل تقوا باشند برکات آسمان هم در همین دنیا بیشتر برشون نازل میشه. علاوه بر همه اینا یک نوع دیگه از آثار اعمال خیر هست که دیگه فوق همه ایناست، آدم هیچ توقع نداره که آثار خیرش اینقدر در همین دنیا نتیجه داشته باشه، و اون اینه که کسانی که اهل بندگی خدا هستن، خدا در این عالم خودشون را حفظ میکنه، خانوادهشون را حفظ میکنه، فرزندانشون را حفظ میکنه، نوه ها و فرزند فرزندشون را حفظ میکنه، اهل محله و شهرشون را حفظ میکنه به برکت اونها. البته حفظ کردن مراتبی داری، بلاهایی را ازشون دفع میکنه، توفیقاتی به اونها میده، هر به اندازه ای که شعاع وجود اینها گسترده باشه. همه مؤمنین هم شعاع وجودشون یکسان نیست، کسانی هستن ارتباطشون فقط با زن و بچه شون هست، کسانی هستن که به اهل محلشون و همسایگانشون هم رسیدگی میکنن، کسانی هستن که با اهل شهرشون و حتی با اهل کشورشون ارتباط دارن. همه ما میدونیم که امام راحل رضوان الله علیه چه ارتباطی با کل مردم این ایران، بلکه کل مسلمانان دنیا داشت، بلکه سایر مستضعفین هم. برکت وجودش گسترده بود، از یک شهر و یک کشور فراتر میرفت. خدا به برکت اونها هزاران نفر، میلیون ها نفر را مشمول عنایات خودش کرد. نه تنها خود او را خدا حفظ میکنه، برکت بهش میده، دعاشو مستجاب میکنه، بلاها را ازش دور میکنه، اینها شامل دیگران هم میشه، فرزندانش، فرزندان فرزندانش و همسایگان و اهل محلش. اینا از چیزهاییست که توجه میده به این که راه خدا رفتن و اطاعت خدا کردن چه کیمیای گرانبهاییست، که حتی آثارش از قلمرو وجود خود فرد و خانوادش هم فراتر میره. آیا جا نداره که انسان به جای این همه زحماتی که میکشه، به امید این که نتیجهی بده، آیا بده و یا نده، این همه کسانی که کار میکنن، تجارت میکنن، کسب میکنن، همشون که به نتایج دنیوی که مطلوبشون نمیرسن، امیدی دارن، گاهی ضرر هم میکنن، به جای این همه تازه اون وقت که موفق بشن مگه چی میشه، چقدر چیز گیرشون میاد، آخر آخرش اینه که یه چند روزی در دنیا خوش بگذرونن. اون وقت به جای این ارزش نداره که آدم لحظات عمرش رو صرف کارهایی بکنه که نه تنها خواسته های دنیویش، بلکه خواسته های اخرویش هم تأمین میشه، نه تنها برکاتش در وجود خودش، بلکه در زن و فرزندش، تا نواه و نتیجه هاش را هم شامل میشه، تا همسایگان اهل شهر و کشورش را هم در بر میگیره. چه کاری پرمنفعت تر و سودآورتر از بندگی خدا؟ یا ابادر، ان الله یصلح بالصلاح العبد ولده و ولد ولده، نه تنها خود شخص را کارش اصلاح میکنه، رو به راه میکنه، فرزندانش را، بلکه فرزندان فرزندانش را هم، پشت در پشت اونها از برکات پدرشون و اجدادشون بهره‌مند میشن. و یحفظه فی دویرته، در خانه کوچک خودش یا محله کوچک خودش، بلکه در شهر بزرگ و در مجتمع کبیر دیگران را هم مشمول برکات او قرار میده. یحفظه فی دویرته و دور حوله، و خانه هایی که اطرافش هست، محله هایی که اطرافش هستن، اونها هم حفظ میشن به برکت یک فرد صالح در یک محله، در یک شهر. وجود یک بنده شایسته باعث میشه که یک شهرگاهی از بلاها در امان بمانند، برکات آسمانی بر اونها نازل بشه. یک دعا میکنه، شامل برکات شامل اهل شهر میشه، شامل اهل کشور میشه. ما که نمیدونیم چه بلاهایی از ما دفع میشه به دعای چه کسانی، و اگه توفیقاتی نصیب ما میشه گاهی، به دعای چه کسانی است. چه بسا پدران ما کارهای خیری کردن که اینها اثرش این شده که خدا به ما این توفیقات رو بده. چه بسا اساتید و بزرگانی در حق ما دعا میکنن، همسایگان و دوستانی، مؤمنینی هستن نیمه شبها دعا میکنند اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دعا میکنند خدایا به همه مؤمنین، به همه مسلمین برکت نازل کن، بلا ازشون دور کن، به دعای همون نیمه شبی که یک بنده صالحی در پیشگاه خدا میکنه، خدا بلاها از یک شهری، از مردمی رفع میکنه، ما خبر نداریم، نمیدونیم این برکت ها از کجاست، نعمت ها از کجاست، چه بلاهایی به وسیله چه وسائلی از ما رفع میشه، دفع میشه. ولی خدای متعال هم در قرآن کریم بیان فرموده و هم در روایات هست که خدا به برکت کسانی نعمتهایی به دیگران عطا میکنه و به برکت اونا بلاهایی را از مردمی رفع میکنه. پروردگارا، تو را به مقام انبیا و اولیا و بندگان شایستت قسم میدیم، به برکت بندگان خوبت ما را از گناهان حفظ بفرما، توفیق انجام وظایف و عبادات و خدمت به خلقت و آن چه موجب رضای و خوشنودی تو هست به همه ما عنایت بفرما. مقام امام راحل عالی است، متعالی بفرما. مراجع بزرگوار و اساتید، مخصوصا مرجع عظیم الشأنی که اخیراً از میان ما رخت بربستند، حضرت آیت الله العظمی عراقی را با موالیشون با ائمه اطهار محشور بفرما. بزرگانی که هستند همه را در زیر سایه امام عصر حفظ بفرما. مقام معظم رهبری سایهشون بر سر همه ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.